أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إن شاء الله خداوند نماز و روزه همه ما رو در این ماه به احسن وجه بپذیرد برای برآمدن حاجات و استجابت دعاها و سلامتی وجود مقدس حضرت حجت ارواح و نافدا صلواتی عنایت کنیم. شرح موضوعی دعای جوشن کبیر مورد بحث ما بود در این محفل و مجلس نورانی. یکی از صفاتی که در دعای جوشن به خدا نسبت داده شده و جای بحث دارد صفت زیبایی است. در این دعا می‌خوانید یا جمیل ای خدایی که زیبایی، یا من اظهر الجمیل زیبایی ها رو آشکار می‌کنی، یا مجمل ای ایجاد کننده و منشأ زیبایی ها، یا مزین ای کسی که زینت دهنده ای. خدا رو مزین میگید یعنی زینت دهنده، جمیل میگید زیبا، اظهر الجمیل میگید آشکار کننده زیبایی. در همین دعایی هم که امروز خواندید اگر عنایت کردید همین رو مطرح میکردید، الهی زینی، خدایا به ما زینت بده، زینی به ستر او ستر بل افاف. یا امام سجاد علیه السلام میفرماید که البسنی زینت المتقین. بحث زینت و زیبایی از بحث‌های قابل تأمل اخلاقی است و زینت چهار تا معنا دارد، چهار تا مصداق دارد که من با سومیش بیشتر امروز کار دارم، اما برای اینکه احصا کرده باشم موارد رو هر چهار تاشو عرض می‌کنه. یک، زینت، زینت عالم هستی است که زینت آزمایشی بهش میگن، زینت آزمونی. قرآن می‌فرماید المال و البنون زینت و حیات دنیا، زن، بچه، فرزند، اینا زیبا هستند. قرآن می‌فرماید زین السماء به مسابیح، ما آسمون‌ها رو، آسمان رو به این ستارگان و سیارات زیبا کردیم. وقتی نگاه می‌کنید احساس زیبایی می‌کنید. در یک کلام از خدا زشتی نیافرید، انا جعلنا ما علی الارض زینه، ما هر چی رو زمین قرار دادیم زینت. انا جعلنا ما علی الارض زینه لنبلوهم، برای اینکه شما رو آزمایش کنیم ببینیم این زیبایی ها رو به زشتی تبدیل میکنیم، ببینیم از این زینت ها شما هم زیبا استفاده میکنید یا نه قبیح و زشت به کار میبرید. این یه زینته، زینت عالم طبیعت که بنده الان با این کاری ندارم. قسم دوم زینت ظاهری است. یه آدمی لباس خوب میپوشه، موش و شانه میزنه، مسواک میزنه، عطر میزنه، خیلی تو روایات توصیه شده به این زینت. از قرآن میفرماید پیغمبر قل من حرم زینت الله، چون یه طرز تفکر صوفیانه برای بعضیا در زمان پیغمبر پیدا شده بود، لباسهای خشن می پوشیدن، تو غار می رفتن، زن و بچه شون رو رها می کردن. پیغمبر بفو قل من حرم از زینت الله، چی گفته اینها رو بر خودتون حرام کنید؟ امام صادق فرمود خدا دوست داره وقتی نعمتی به انسان میده اثرش رو ببینه. ان الله یحب، خدا دوست دارد، اذا انعم علی عبد نعمتا، خدا به شما نعمت مو داده مثلا، خب دوست دارد این مو شانه شده باشد، زیبا باشد. خدا به شما نعمت مال داره، خدا به شما نعمت همسر داده، امنیت داده، این همه نعمتی که هست. دنیا اگه بده که شجر و حجر و لباس و ایناش نیست که بده، اینا نعمت خداست، کی گفته اینها بده؟ قل من حرم زینت الله، فرمود امام صادق خدا وقتی نعمتی رو به کسی میده یحب ان یرا اثر نعمته علیه، دوست داره ببینه اثر نعمتو، دوست داره ببینه که این استفاده کرده از این باغی که داره، خونهی که داره، ماشینی که داره، چهرهی که داره، لباسی که داره. فرمود خدا از پنهانکاری نعمتو، بؤس و اظهار فقر و اینجور چیزا خوشش نمیاد. ان الله جمیل، خدا خودش زیباست، یحب الجمال، زیبایی رو هم دوست داره. حالا من یه چند تا نمونم براتون میگم که این بحث یه قدری بیشتر روشن شه. امام مجتبی علیه السلام لباسهای زیبا، تمیز، با ارزش پوشیده داره میاد به طرف مسجد. یک کسی آمد جلو، آقا اینا رو چرا پوشیدید؟ اینا اسرافه. فرمود اتجمل لربی، خودم رو به خاطر خدا زیبا کردم. مگه قرآن نمی فرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد با زینتاتون برید، لباسهای خوب بپوشید، موهای شانه کرده باشه، معطر باشید. اتجمل لربی، خودم رو به خاطر خدا زیبا کردم. ببینید در روایت دیدم امام حسین علیه السلام کانت فی بیتهی وسائط و نمارق، نسائط یعنی بالش، پشتی به قول امروزی ها. تو خانه حضرت پشتی، متکاها و فرش، فرشهایی بود علیها تماثیل، عکس درخت روش بود، یعنی این درخت، فرشایی که گلکاری داره، درخت داره. حالا فرش اون زمان به چه شکل بوده جای بررسی دارد، اما عرضم اینجاست، تاریخی رو میگد وسائط یعنی متکاها، پشتیها و فرشها، یجلس و علیها، امام بر اینها می نشست، جلوس میکرد. در حالات امام باقر وارد شده، ابو خالد کابلی میگه من رفتم منزل ایشون، یک موقعی مهمان بودم، یک غذای خیلی عالی آقا آورد برام، روغن خوب، مواد غذایی خوب، خیلی غذا پرطعم، رنگین. گاهی دیگه حالا بعضیا میخوان از امامم جلو بیفتن، دلسوزتر میشن از خلاصه امام معصوم. گفتم آقا این غذا میترسم مشکل داشته باشه. آقا فرمود چرا؟ آخه خدا میفرماید لتسألن یومئذن عن النعیم، فردا قیامت از نعمتها سوال میشه، میترسم یه وقت نتونم جواب بدم. آقا فرمود این نعمت ولایت ماست، این نعمتی که سوال میشه حقانیت ماست، اگر کسی از راه حلال شرعی درست، خب در روایت داریم از آداب مهمانداری این از هیچی ازش دریغ نکنی، هرچی تو منزل داری در اختیار بگذاری. فرمود این قضا مستاق این نیست که تو این آیه رو مطرح میکنی، نه اون مال جای دیگه است، بحث دیگه است. و آیه شریفه قل من حرم زینت الله شامل همه این موارد. امام صادق لباس سفید تمیز بسیار زیبایی پوشیده بود، ظاهرا آغاز ازدواجشون هم بوده، تازه ازدواج کرده بودن. دو نفر به ایشون اعتراض کرده، یکی سفیان سوری است، از صوفیان اون زمان، از کسانی است که گرایش ترک دنیا داشت، البته شیعه نبود، از اهل سنت اون زمان، یکی هم عباد ابن کثیر، هر دو به آقا اعتراض کرد. سفیان گفت آقا ما اونی که از جد شما امیرالمومنین شنیدیم اینطور نبوده. جد شما گفت من از دنیا به دو قطعه نان، به دو تکه نان و از لباسش به دو قطعه لباس پشمین و خشن اکتفا کردم. جد شما کفشش رو بسته میزد، لباسش رو بسته میزد. این لباس با این حرف جور در نمید. این تیپ به تعبیر امروزیش، این در واقع پوشش با این جملات جور در نمیاد. پیغمبر خدا هم به ما نقل نکردن اینطور لباس بپوشه. امام فرمود سفیان سوری، اولا قرآن میفرماید قل من حرم زینت الله، چرا زینت رو بر خودتون حرام میکن؟ ثانیا زمان جدم علی جامعه اینطور بود، وضع همه مردم خراب بود، مقدادم نداشت، عمارم نداشت، سلمانم، نه، همه مثل هم بودن، آقا مثل اونا زندگی میکرد. اما زمان من اینطور نیست، وضع مردم متوسطه، کسی وصله دار نمیپوشه، کسی با لباس وصله دار ظاهر نمیشه. فرمود سفیان سوری من اگر امروز لباس جدم امیرالمومنین رو بپوشم لباس شهرت میشه، نشونم میدن، انگوش نما میشه. اما زمانه ایشون این نبود، بقیه هم مثل او بودن، حضرت هم مثل عامه مردم زندگی میکرد. سفیان سوری امروز بحث دیگری است، شرایط زمانی تغییر کرده است. خب ببینید به اون عباد ابن کثیر هم امام شبیه همین مطلب رو فرمود. پس مسئله استفاده از نعمتها، زیبایی ظاهری، امام هشتم دارن وقتی سفره می انداختن غذاهای بسیار متنوع و خوبی سر سفره بود و یه بار از این هر مرتبه که سفره می افتاد آقای سینی می ذاشت کنارش، از بهترین اینها انتخاب می کرد، درون این سینی می گذاشت، می فرمود بدید در خانه فقرا. می فرمود قرآن تأکید می کند از اون چه دوست دارید انفاق کنید، نمی گه نخورید، مصرف نکنید، نه، کلو وشربو، اسراف نکنید، اما هم بخورید هم بیاشامید. نعمت، امیر المومنین فرمود فرق ما با کفار در این است، ما در دنیای اونها شریکیم اما اونها در آخرت ما شریک نیستند. نعمتها رو ما استفاده میکنیم، اونها هم استفاده میکنن. اونها کفران میکنن، آخرت خوبی ندارن، ما هم همین نعمت رو استفاده میکنیم، از حلال شکر میکنیم، قیامت هم داریم. در سوره اعراف آیه 31 هم اینو تأکید میکند که پیغمبر این نعمت هایی که مؤمنین استفاده میکنن در قیامت خالصتا یوم القیامه، اونجا اختصاص به مؤمن دارد دیگه. اونجا خود امام حسن به اون یهودی فرمود، گفت آقا شما میگید دنیا زندان مؤمنه، بهشت کافر، کو چه زندانی برای ما شما و چه بهشتی برای ما، من وضعم خرابتر از شماست، من با تکدی زندگیمو میگذرونم، شما زندگی خوبی دارید، چطور اینجا برای شما زندانه و برای ما بهشته؟ امام فرمودن منظور این است مؤمن این دنیا هر چه قدم در رفاه باشه، هر چه قدم خوب زندگی کنه، اونقدر اون دو جهان بهش نعمت میدن، اونقدر متنعم میشه که اینجا پیشش بهشت، زندان. منظور اینه. و شما هر چه قدم اینجا در مضیقه باشید، چون جهان آخرت سختیش بیشتره، به این جهت اینجا برای شما بهشت محسوب میشه. پس اینو دقت بفرمایید، استفاده از لباس زیبا، غذای خوب، خانه خوب، اصل روایت داریم، مسکن واسع از سعادتهای مرده، زوجه صالح از سعادتهای مرده، همسایه خوب از سعادتهای مرده و روایتهای متعدد از فرهنگ ائمه وارد شده در خود آرائی، در زیبایی. پیغمبر اونقدر گاهی ظاهر میشد جلوی اشیاء شفاف خودشو نگاه میکرد، موهاشو شانه میزد، عطر میزد، که گاهی همسرانش بر او اعتراض میکردند. حضرت یه موقعی آمدن خانه ام سلمه، دیدن بوی عطر میاد، عطر زیادی، پرسیدن که حولا اینجا بوده؟ حولا یه خانومی بود، عطر فروش بود، عطر فروش بود دیگه، کسی که عطر فروشه طبیعیه یه جایی هم بره وقتی از اونجا خارج شه مشخصه این فرد اینجا بوده. ام سلمه عرض کرد بله یا رسول الله، حولا اینجا بود. برای چی آمده بود؟ یا رسول الله آمده بود شکایت از شوهرش که شوهرش به او توجهی نمی کنه، التفاتی نمی کنه، ترک دنیا کرده. حضرت فرمود ام سلمه این پیام رو برسونید و او رو بگید بیاد این جمله رو بهش ابلاغ کنیم که اگر مردی به همسرش توجه کند در منزل و در خانه، حالا این توجه گاهی با آرائیدن خود، گاهی با الفاظ، گاهی با رعایت آداب، فرمود فرشتگان رحمتشون رو بر چنین فردی فرو می‌ریزن و مثل کسی است که در میدان جنگ داره در راه خدا مبارزه می‌کنه، داره در راه خدا می‌جنگه. اینا رو کم نشمریم. متأسفانه گاهی تو مسجد، گاهی تو خانه، هم خانم‌ها هم آقایون اینا باید رعایت کنیم. امام هشتم 5 تا نوشتن چوب داشت، حالا مسواکی که باش دهانش رو خلال میکرد، یا در واقع اون زمان مسواک همین چوبهای خاص بود، حالا به شکل دیگری. 5 مورد هر کدام رو نوشتن امام بعد از یا قبل از هر نمازی استفاده میکرد، نماز صبح، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا، و اینا رو تو جا گذاشته بود، تو ظرف نوشتن. یه کیسه چرمی درست کرده بود، والا جام اسواکی و تشکیلات امروز که نبود، خود امام یک کیسه چرمی درست کرده بود. هر کدوم از اینها رو در جای زمان، در زمان خودش طبق تعیین استفاده میکرد، در ظرف میذاش، مدتی هم که میگذشت تعویض میشد، چون دیگه قابل استفاده نبود، دیگه اون در واقع کارایی رو نداشت. و ببینید شما، یه مرد وقتی وارد خانه میشه، یه خانم وقتی در خانه خودش هست، یک کسی وارد مسجد میشه، یک کسی کلاس میره، استادی درس میگه، همه اینها مصداق این رعایت هست که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. بله لباس شهرت بده، لباس تبلیغ فرهنگ بیگانه بده، لباسایی که پیامهای تند، که من گاهی به یه آقای یه روز گفتم میدانی این پشت شما، این کاپشن شما، این کلامی که نوشته یعنی چی؟ گفت نه من از روزی که خریدم این جمله انگلیسی پشت. گفتم این جمله این معنا رو داره، این معنا رو. خیلی متاثر شد، گفت عجب اینقدر مفهوم این جمله بده. گفتم این شعار همجنسگراهای غربی است، شما پشت کاپشنت هک شده، خودتم توجه نداری. گاهی افراد دقت رو الفاظ، روی نوشته ها، بله تبلیغات یک گروه منفی باشد، لباس شهرت باشد، لباس عرف نباشد، اینا درست نیست. مسیحیای نجران اومدن خدمت پیغمبر با یه لباس متکبرانه، مدالاشون آویزون کردن، لباسهای بلند که رو زمین کشیده میشد، کلاخودهای خیلی طولانی، با یه هیکل خاصی وارد شدن، خواستن با پیغمبر خدا مذاکره کنن. رسول خدا تحویلشون نگرفت، اصلا راشون نداد. آمدن خدمت امیر المومن علیه السلام، آقا ما اومدیم با حضرت ملاقات کنیم، گفتگو کنیم، پیغمبر خدا ما رو تحویل نگرفت. حضرت فرمود لباستون لباس تفاخره، لباس تکبره، اینو برید این تنتون در بیارید، با لباس ساده تری محضر پیغمبر مشرف شید تا شما رو به حضور بپذیر. خب این لباس تفاخره، نه فخر فروشی رو اسلام اجازه نمید. یه جوان تو کوچه های کوفه راه می رفت با یه پیرن بلند، این پیرنش هم رو زمین کشیده می شد. خب رو زمین که کشیده بشه هم نشانه تکبر، هم کثیف میشه، هم بالاخره پاروش میگذارن، هم ممکنه زمین بخوره. پیراهن بلند رو زمین کشیده می شد. آقا امیرالمومنین رسید پشت سرش، فرمود ارفع ثیابک، این پیرن تو بگی بالا، یه قدری بالا بگیر یا کوتاه‌تر قرار بده. جوانه یه نگاهی کرد، یه آقای، یه کسی هم همراهش، چقدر زیبا، چقدر متین و چقدر دقیق. بعد حضرت فرمود اطهر لثیابک، اگه این کارو بکنی پیرن تمیزتر میمونه، نظیفتر میمونه. پیرنو گرفت یه قدری بالا، میگه دنبال آقا اومدم نمیشناخت، دیدم وارد بازار شد، حالا داستان مفصل، من این فرازش که مورد بحثمه عرض میکنم. وارد یه مغازه‌ای شد، آقا 8 درهم پول داد 2 تا پیراهن خرید، یک پیراهن 5 درهمی یک پیراهن 3 درهمی. این جوان میگه امیرالمومنین که اون موقع میگه من نمیشناختم، بعد پرسیدم گفتن علی ابن ابی طالب علیه السلام است، وقتی آمد از مغازه بیرون 2 تا پیراهن نو، یکی 5 درهم یکی 3 درهم، دیدم 5 درهمی شد داد به قنبر غلامش، فرمود ای رو تو بپوش، او 3 درهمی رو من میپوشم. اون آقا غلامش قنبر عرض کرد آقا شما خلیفه ای، شما حاکمی، شما این لباس گران قیمت تر رو بپوشید. فرمود لباس به سن است، تو از من جوانتری، لباس به تن جوان، لباس زیبا به بر جوان زیباتره، سن تو اقتضای اینو داره و سن من اقتضای اون رو. بعد این جوان میگه من وقتی این برخورد رو از امیرالمومنین دیدم، اون نصیحتش و اون مطلبی که فرموده بود در دل من بیشتر نشست. قل من حرم زینت الله، قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد، فرماید بگو چرا زینت ها رو بر خودتون حرام میکنید؟ خدا دوست داره نعمت به شما داده ببینه، هی بایگانی نکن، هی تو کمد نذار. مخصوصا خانم های گرامی، رعایت لباس در خانه، رعایت نظافت در خانه، رعایت برخورد، کانون خانه رو گرم میکن. خب من از اینجا رد شم. زینت سوم، تا اینجا 2 تا زینت رو گفتی، یکی زینت طبیعت، ستاره ها و به هر حال اونچه که خدا آفریده، دوم زینت ظاهر. اما این مهمه، من بیشتر عرایزم روی این سومیست، زینت معنوی. امیرالمومنین فرمود زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر، زینتای باطن زیباتر از زینتای ظاهره. آقا انسان تنش با یه لباس خوب زیبا میشه، انسان موش با یه شانه زیبا میشه، انسان بفرمایید که با زدن عطر خوشبو میشه. اما سوال، نماز آدم با چی چیز زیبا میشه؟ زبان آدم با چی چیز زیبا میشه؟ این که دیگه با عطر زیبا نمیشه، یه راه دیگه داره ها؟ کلام آدم با چی چیز زیبا میشه؟ اونقدر این بحث گسترده است که من فقط اشاره میکنم باید یه ماه رمضان روش بحث بشه. شاید بیش از 20 مورد امیرالمومنین اشاره میکند به زینتهای معنوی. خود پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمود علی جان تو 3 تا زینت داری که هیچ کس نداره. ان الله زینک، خدا تو رو زینت داده به 3 تا زینت که هیچ کس نداره، اختصاصی توست. و انصافاً هم اینطوره، این 3 تا در علی علیه السلام فقط جمع بود، خودش هم فرمود علی جان از زهد و فی دنیا، یکیش زهده، زهد تو استثنایی خودت بود، فقط خودت داشت، از زهد و فی دنیا. 2 جعل الدنیا لا تنال منک شیئا، زینت دوم تو این است دنیا نتونست از تو امتیاز بگیره، نتونست یک جا از تو امتیازی بگیره، توی علی رو یک جایی گیر بده دنیا نتوانست. و 3 لک سیما اون تعرف بها، تو یه چهره ای داری که این چهره رو و با این چهره شناخته میشی، چهره تو، زهد تو، امیری تو بر دنیا، اینا جزو زینت های خاص توست. حالا بیایید من یه 2-3 تا از این زینت های معنوی رو امروز براتون بشمارم و یکیشو یه قدری بیشتر توضیح بدم. ببینید زینت معنوی چیه؟ میخوای متوجه بشی زینت معنوی یعنی چی؟ زینب کبرا داغ 6 برادر دیده کربلا. خب این مقاتل است، دیدید و خواندید و شنیدید. داغ 2 فرزند دیده، اسارتهای مختلف دیده، این همه سختی تحمل کرده، با همه مشکلات تا وارد مجلس ابن زیاد شد این جمله رو فرمود ما رأیتو الا جمیلا. پسر زیاد، همه این اتفاقایی که برا ما افتاده زیبا بوده. زیبا، این زیبا یعنی چی؟ کجا تا به حال تونستیم این زیبا رو دو منبرا برای مردم بگیم؟ یا همش از مصیبت ها گفتیم؟ مصائب جای خود، عشق جای خود، کشته ها جای خود، مجروح ها جای خود. زینب که تعارف نمیخواد بکنه، اومد مقابل پسر زیاد، ما رأیت الا جمیلا، همه اینایی که اتفاق افتاده زیبا بود. این زیبایی با اون زیبایی فرق میکنه. این زیبایی زیبایی ظاهری نیست. به ظاهر زینب کمرش خمیده بود، به ظاهر گیسوانش سپید شده، به ظاهر داغ دیده، اشک میریزه، اما چرا میفرماید ما رأیت الا جمیلا؟ این همون زیبایی معنوی است که باید اینا رو پیدا کنید. حالا من بعضیاشو براتون امروز عرض میکنم. اولیش امیرالمومنین میفرماید زینت الصلات الخشوع، ایشون مبتلا بهمون عرض میکنه، فرمود میدونه یه نماز با چی زیبا میشه، یه عبادت با چی زیبا میشه؟ زیبایی یک نماز و عبادت به خشوع، یعنی حضور قلب. آقا لباس زیبا پوشیدم، جانمازم هم زیباست، عطرم زده، همه چیزم رعایت کرده، صف اولم، اینا همه زینت ظاهریست. قرآن هم میفرماید خذوا زینتکم، اینا رو بردارید، لباس خوب، جای خوب، فضای خوب، همه رعایت شده، اما یه زینتیه که اون اصل زینت الصلات الخشوع، زینت العباده السکینه، زینت نماز اون آرامششه، اون خشوعشه، اون حضور قلبیست که به نماز زینت میده. و اینم مبتلا به همه ماست که کم توفیق داریم در ارتباط با حضور و خشوع در نماز. سوره مؤمنون نگاه کنید، 7 صفت برای مؤمن آورده، 7 صفت. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، 7 صفت آورده. دوستان اهل فضل این جمله رو دقت بفرمایید، بعد مراجعه کنید ببینید از این 7 صفت، اولیش نماز، هفتمیش هم نماز، اولیش نماز، هفتمی، دو بار از این تو این 7 دو تاش نماز. تو سوره معارج 8 صفت برای اهل بهشت آورده، اولیش نماز، آخریش هم نماز. چرا تو سوره معارج وقتی 8 صفت برای مسلم مؤمنا میشموره، اولیشو میگه نماز، آخریش هم میگه نماز، دو بار میگه؟ چرا تو سوره مؤمنون وقتی 7 صفت برای مؤمنا میشموره، اولیشو میگه نماز، آخریش هم میگه نماز؟ یعنی این نماز است که همه زندگی رو پوشش میده، اگه با توجه باشه، اگه با خلوص باشه، اگه حضور قلب باشه. از پیغمبر خدا سوال شد یا رسول الله، جبرئیل هم جایی تعجب میکنه؟ تعجب بکنه؟ فرمود بله، جبرئیل 3 جا تعجب میکنه، 3 جا. 1، فرمود از اون کاسبی، از اون کارمندی، حالا این تعبیر منه، از اون کارگری، از اون کسی که از زور شروع کرده تا شب مشغول کار، کار میکنه، کار میکنه، حالا صدای اذان بلند میشه، موقع نماز میشه، بازم این 10 دقیقه یه رب رو ادامه میده، نمیاد نماز بخونه، نمیاد جماعت شرکت کنه. فرمود جبرئیل تعجب میکنه، میگه مگه تو این چند دقیقه چقدر افزایش مال یا افزایش و بازدهی کار داری که اینجام رها نمی کنی؟ 5 ساعت پشت دکه، 2 ساعت تو آشپزخانه، 4 ساعت پشت میزی. فرمود تعجب میکند از کسی که اول وقت نماز مشغول کاره. 1. دوم، فرمود تعجب میکند از اون کشاورزی که زمین داره، وضعش هم خوبه، هی تجاوز میکنه به زمین بغلیش، 1 وجب 2 وجب 1 متر بلکه بتونه از اون رو اضافه کن. 3. فرمود تعجب میکند از اون زن جوانی که از دنیا رفته، اووردنش قبرستان، با سرعت میخوان بپوشونن چهرشو، کفن میکنن، لحد میذارن، خاک میریزن. فرمود تا دنیا بود، تا زنده بود، به این پوششش بعضی توجه نداشتن، خودشگاهی توجه نداشت. ملائکه و جبرئیل تعجب میکنن کسانی که میخوان این رو بپوشانند، اما تا زنده بود همه ی حواسشون توجه به او داشت و نسبت به او نگاه شهوت آمیز میکردن. رسول خدا فرمود این سجا جبرئیل تعجب میکن. عزیزان نماز رو یه قدری بیشتر اهمیت بدیم. حالا من برای اینکه خیلی کلیگویی نکرده باشم یه چند تا راه حضور قلبم براتون بگم. ببینید چه کار کنیم ما خشوع پیدا کنیم. آقا زینت نماز خشوع، خودمونم میدونیم. چه کنیم این خشوع پیداش؟ اگه به ذهنتون میمانه من یه چند تا راهشو براتون میگم، همشم با حدیثه اینا. یک، در روایت داریم حدیث قدسیست، خدای متعال خطاب به حضرت موسی میفرماید موسی لو تعلم من تناجی ما سئمت، اگه بدونی با کی حرف میزنی خسته نمیشی. هی نماز که میخونی حواست این ور اون ور نیست، هی با خودت ور نمیری. یه کسی نماز میخون هی با ریشاش ور میرفت، هی دست تو جیبش میکرد، هی اعضاشو به تحرک در میآورد. فرمود اگه قلبش با نماز بود دست و پاش انقدر این ور اون ور نمیرفت، لااقل صاف وای میساد، نمازشو درست میخون. فرمود از این تحرک اعضا و از این پا اون پا شدن و هی بازی کردن با خودش معلوم این خشوع قلبی ندارد. پس یک راه کسب حضور قلب معرفت. موسی بدونی با کی حرف میزنی خسته نمیشی. موسی دروغ میگه اون که میگه منو دوست دارد، اما از اول شب تا صبح خوابیده، هیچی بلند نمیشه با من دو کلمه در دل شب صحبت کن. دروغ میگه، همه یه وقتش به خواب میگذره. اگه منو دوست داشته باشه مگه هر کسی خلوت با محبوبش رو دوست نداره؟ راوی میگه تو جنگ احد میرفتم، شب بود، دیدم یه جوانی افتاده رو خاک داره عشق میریزه، گریه میکنه. رفتم جلو دیدم عبدالله ابن عامر، صورتشو گذاشته رو خاک، میگه خدا من دو سه تا چیز ازت میخوام، اینا رو به من بده. عشق میریزه. یک، خدایا میخوام فردا شهید شم، تو جنگ به شهادت برسم، یه کاری کن من فردا به شهادت برسم. دو، خدایا یه دشمن قوی بیاد مقابل من، یه کسی که قوی است، من با او بجنگم و شجاعتم رو اونجا عرضه کنم. سه، خدایا دوست دارم بدن مسله بشه، قطعه قطعه بشه، مرا با بدن قطعه قطعه شده به خاک بسپرن که قیامت شاهد داشته باشم، بگم من تو جنگ کنار پیغمبر برای خدا شهید شد. میگه من این دعاها رو شنیدم، فردا تو نبرد احد این رفت میدان، یکی از فرماندهان قوی دشمن اومد مقابلش، قوی، شروع کرد جنگیدن، این شمشیر از دستش افتاد، شد بی سلاح در مقابل فرمانده قوی دشمن. صدا زد یا رسول الله نجنی، ای رسول خدا من رو نجات بدید، بی سلاح شدم. این راوی میگه دیدم پیغمبر یه قطعه چوب خرما از اونجا برداشت پرتاب کرد براش، چوبو گرفت تو دستش شمشیر شد. این اعجازه. نه فقط موسی عصا اژدها میکرد، پیغمبر خدا از موسی بالاتره، از همه انبیا رسول خدا بالاتر، خاتم الانبیاست و نظرت. ابن اسیر تو اسطلقابه میگه این شمشیر بعد از پیغمبر اینقدر قیمت پیدا کرد، به قیمتهای بالا رد و بدل میشد. این شمشیر تا دوران بنی عباس میگه جای پا دارد، رد پا دارد، چون شمشیری بود، چوب بود، شمشیر شد. به اعجاز جنگید، شهید شد. بعد از شهادت از جمله بدنهایی که مسله شده، گوش و بینی و اعضاشو بریدن، گوش و بینی و اعضای این جوان است، هر سه حاجتش مستجاب شد، هم جنگید هم شهید شد هم با یک فرد قوی. ببینید نشاط در دعا، اگر یک کسی واقعا بشناسه و بخواد. هارون الرشید نوشتن یه جوانی رو دستگیر کرد، جوان بیگناه، سیدیست از بنی هاشم، جوان بیگناه، داد به ماموراش گفت برید اینو تو بیابان گردن بزنید. اینا آمدن، این نوجوان سید مظلوم خب بنی عباس میدونید خیلی ظلم کردن. اینا وقتی به قدرت رسیدن منصور دوانقی اونقدر از سادات بنی حسن کشت، اونقدر از نوادگان امام حسن مجتبی به شهادت رسوند. اینا میگن ما وقتی این نوجوان رو آوردیم آماده شدیم او رو به شهادت برسانیم، گفت میذارید من دو رکعت نماز بخوانم. ایستاد به نماز، یه نماز با حال با خشوع نمازش که تمام شد سرش گذاشت به سجده، گفت الهی یا خفی یا لطف اعنی به لطف کل خفی. خدایا تو یه لطفای خاص تو زندگیت داری، لطفای خفی شامل بعضیا میشه، یعنی مسیر دیگه مسیر عادی نیست، یک مسیرای غیر عادی و میانبری هم تو زندگیت داری. خدایا من اینجا دارم کشته میشم بیگناه و من نمیخوام به این شکل از دنیا برم، خدایا اون لطف خفی تو شامل من کن. باد عجیبی در بیابان گرفت، این قبارها و خاکها بلند شد به شدت، طوفان تو چشم مامورا، اینم تو همون طوفان فرار کرد، فرار کرد. هر چقدر هم گشتن دیگه پیداش نکرد. آمدن پیش هارون، الله جرأت هم نمیکنن گزارش بدن. هارون گفت که به من بگید چه دعایی میکرد. گفتن دعاش این بود یا خفی اللطف اعنی به لطف کل خفی. گفت پس از دست شما خارج بوده، اون لطف خفی شاملش شده، اون عنایت خاص الهی شامل این نوجوان شده. این است معرفت، یک راه کسب خشوع است. یه راهشم عزیزان توجه به نیازهاست. آدم قبل از نماز یه لحظه رو نیازاش فکر کنه، من چقدر نیاز دارم، تو قبر نیازم، تو زندگی نیازم، تو بیماری، اصلا همه وجود من نیازه. انتم الفقرا، انسان به نیازش بیاندیشد، تو نمازش حال داره، سست نمیشه. جوانهای عزیز روایت دادم اگر کسی نماز رو با سستی به جا بیاره 6 اثر توی دنیا داره. ذهاب البرکه من ماله، برکت از مالش میره، برکت از عمرش میره، نور از چهرش میره، جزو دعای امام زمان قرار نمیگیره. امام زمان وقتی دعا میکنه مؤمنین رو ایتون دایره نیست، جزو مستجابات کسایی که دعاشون به اجابت میرسه نیست. لذا توجه به نیازها هم موجب میشود انسان حضور قلب پیدا کن. اینم دو. سوم توجه به نعمت هاست، خدایا چی به ما دادی، چی داریم، اینم حضور قلب میاره. چهارم توجه به ارزش هاست، چقدر ثواب داره سجده طولانی. آخه آدم سجدهشو طولانی انجام میده. ربیعه اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله من 7 خدمت شما هستم، حالا میخوام برم. ربیعه 7 خدمتگزاری پیغمبر رو کرد. حضرت فرمود یه چیزی از من بخوا، بعد 7 حالا میخوای بری، یه چیزی از من بخوا، یه حاجت. گفت آقا امروز نمیرم، پس فردا میرم، فکر کنم ببینم چی میخوام. آدم زود نباید یه پوان مثبت رو از دست بده. پیغمبر بهش گفته یه دعای مستجاب پیش من داری، چی بگه حالا؟ یه شبانه روز رفت فکر کرد، فردا آمد، یا رسول الله میخوام تو بهشت همسایه شما باشم، مال دنیا و خونه و اینا پیدا میشه، حال که یه حاجت مستجاب دارم میخوام تو بهشت همسایه شما باشم. فرمود اما یه کار بکن. باشه من برای دعا میگم، ولی یه کار بکن، اعنی به طول سجود، سجده های نمازتو یه خورده بیشتر طول بده، بیشتر اهمیت بده. تو هم یه کاری بکن، تو هم یه زمینه ای داشته باش، تو هم یه تلاشی داشته باش. لذاست که توجه به نیاز، توجه به نعمت، توجه به ارزش ها، اینها باعث حضور قلب میشه. خدا رحمت کند، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روحش عالی است متعالی بگرداند، در این کتاب 40 میفرماید یه راه حضور قلبم فراغته، آدم فارغ باشه، وقت داشته باشه، فضا رفت و آمد توش نباشه، فکرش مشغول نباشه. میگه فراغت زمان، فراغت مکان، فراغت قلب حضور قلب میاره. حدیثم دیدم، عبدی تفرق لعبادتی، بنده من فارق شو برای عبادت، فکر چند جا نباشه بخوای نمازم بخونی، نه، فکر در نماز، زمان کافی، مکان خالی، این عواملی که عرض کردم، زینت و صلاح الخشوع، زینت عبادت خشوع است. البته این زینت ها خیلی زیاده، موارد متعددی است، من همین یکیشو عرض کردم. بیش از 20 مورد شاید تو روایات داریم، زینت زبان، زینت احسان، زینت عقل، زینت علم، هر کدام از چیزای معنوی زینتی هم داره. اینا رو خوب انسان شناسایی کنه، به کار ببنده و انشاءالله تو زندگیش هم زینت ظاهری رو و هم زینتهای باطنی رو رعایت کند. خدایا به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت همه ما رو به زینت متقین که امام سجاد علیه السلام در دعایش می‌فرماید مزین بفرما. خدایا زینت عفت، زینت ستر و حجاب به زنان و مردان جامعه ما نصیب بفرما. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. امروز این دلهاتون رو میخوام روانه کنم کنار قبرستان بقی، دو سه جمله برای امام حسن مجتبی علیه السلام اشک بریزید. دیروز برای ابوالفضل العباس برادر رشید امام حسین ذکر مصیبت کردیم، امروز هم جا دارد برای امام حسن مجتبی علیه السلام. اون آقایی که مظلوم بود، مظلوم زیست، مظلوم تشییع شد و امروز قبرش هم مظلوم است. اصل زندگی امام حسن مظلومیت توش موج میزه. آیا کسی تو خانه خودش همسرش بهش خیانت کنه مظلومیت از این بالاتر؟ یه کسی یاران خودش بهش خیانت کنن، تو مدائن ریختن تو خیمه ایشون، شمشیر کشیدن پای امام رو مجروح کردن، خون جاری شد از پا ابا عبدالله، ابا ابوالفضل العباس، اونایی که اونجا بودن، کسانی که حضور داشتن، بلا فاصله پای امام علیه السلام رو بستن، از اون خیمه بیرون آوردن. مظلومیت از این یاران خودش بهش پشت کردن. وقتی عبیدالله ابن عباس به امام پشت کرد، پیوست به معاویه، چقدر امام متأثر شد. یکی یکی فرماندهان، یکی یکی یاران پشتش خالی گذاشتن. این از یارانش، اون از همسرش. بعد از آمدن به مدینه، از کوفه که آمد مدینه، بعضیا که رد می شدن به آقا سلام نمی کردن، بعضیا جواب سلامشو نمی دادن، بعضیا هم به او می گفتن یا مذل المؤمنین، او را اینطور خطاب می کرد. از شام می آمدن تو روی امام می ایستادن فحش می دادن، ناسزا می گفت. تو مجلسی که امام حسن نشسته بود، خطیب می رفت منبر، به پدرش امیر المؤمنین جسارت می کرد. گاهی امام بلند می شد، گاهی عشق می ریخ، گاهی مقابله می کرد. قدرت افتاده بود دست معاویه، خلافت ظاهری، 20 سال معاویه فرماندار بود، حالا شده خلیفه قتلق، قدرت رو قبضه کرده. مدینه دست اوست، مکه دست اوست، سایر بلاد دست اوست. امام علیه السلام در این شرایط سخت، بدنش مظلوم، زندگیش مظلوم، قبرش امروز در قبرستان بقی بدون شمع و چراغ، قبر مظلومانه. لذا پیغمبر فرمود هر چشمی که برا حسنم بگرید قیامت گریان نخواهد. از زهرای مرضی هم نقل شده، به بعضی از ذاکران اهل بیت فرموده است چرا از حسنم یاد نمی کنید؟ چرا از حسنم نمی خواهد؟ چرا برا حسنم شعر نمی گید؟ آخه حسن حسین براش گریه کرده، حسن حسین براش شعر گفته، امام حسن امام حسین براش عشق ریخته، همه روزه خونا برای امام حسین روزه خوندن، اما امام حسین برای برادرش امام حسین روزه خونده. وقتی نشست کنار بدنش، پاره های جگرش رو توی تجدید شروع کرد عشق ریختن، گریه کردن، چشماشو باز کرد امام حسن، داداشم تو گریه نکن، الیوم برادرم، لا یوم که یومه که یا ابا عبدالله، حسین جان تو برا من عشق نریز، گریه کنا باید برا تو گریه کنه. شخصیتی که وقتی بدن مقدسش رو آوردن کنار قبر پیغمبر، جلو چشم ابوالفضل العباس بدن رو تیرباران کرد، جلو چشم امام حسین عکس العمل هم نمیشه نشون داد، خودش سفارش کرده،
امام حسین فرمود کسی شمشیر نکشه بدن برادرم رو بیارید قبرستان بقی. آی بدن رو آورد کنار قبرستان بقی گذاشت زمین، حالا شروع کرد روز خوندن. و لیس حریبا من اصیب به مالهی، داداشم برادرم قارت زده اون نیست که مالشو میبرن، قارت زده منم که با دست خودم داداشمو تو قبر گذاشتم. آی یکی یکی این چوبه های تیر رو از بدن امام حسن بیرون کشید. داداشم دیگه چگونه تو مردم ظاهر شم؟ داداشم دیگه چگونه خودم رو بیارایم؟ ولیس حریبا من اصیب به مالهی، ولیکن من وارا اخاه و حریبو. صورت امام حسن رو رو خاک قبر گذاشت. ابا عبدالله وارد قبر شد، برادر رو به خاک سپرد. من عرض کنم آجون، برادر شما با همه اذیت ها که دید به خاک سپرده شد، کفن شد، اما دلها بسوزد برا خود شما که خود امام حسن هم سفارش کرد صورت رو خاک کربلا گذاشت. وزه خده علی الرمل و التراب.